بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث ما در مرحله اولا به پایان رسید که بحث کلیات مباحث وجود بود. به مرحله ثانیه میرسیم که انقسام وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی است. مشهور حکما قائل هستند که علاوه بر ماهیات خارجی ما یک سری ماهیات ذهنیه داریم که این ماهیات ذهنیه گرچه آثار ماهیات خارجیه را ندارد، مانند ماهیت نار رو در نظر بگیریم که در عالم خارج خار هست، ولیکن در عالم ذهن این ماهیت ذهنیه خار نیست، ولیکن آثار مخصوص به خود را دارد. چرا؟ برای اینکه شی مسابق با خارجیت مطلقه هست. این خارجیت مطلقه به این معنا که منشأ آثار است. بنابراین ماهیات ذهنی هم منشأ آثار هستند و منشأ اثرشون به این هست که تارد جهل هستند. یعنی انسان وقتی که به ماهیت ناری علم پیدا می کند، این تارد جهل است، لذا می شود منشأ آثار. بنابراین ماهیات ذهنیه چیزهایی هستند که آثار خارجیه را ندارند، ولیکن آثار به حسب خود را دارا هستند. حالا در این مرحله در مورد این بحث می شود که آیا ما چیز به نام ماهیت ذهنیه داریم یا نداریم، چون حکما قائل هستند که ماهیات ذهنیه عین اون ماهیات خارجیه هست، این همون ماهیت ناریهی که در عالم خارج هست با عالم ذهن راه پیدا می کند. و حال اینکه بعض از فلاسفه قائل هستند که مقوله معرفت یابی اینطور نیست، این ماهیت به عالم ذهن نمی آید، بلکه شبه الماهیت به عالم ذهن می آید. یعنی ما وقتی که درکی از ماهیت ناریه داریم، این درکمون به عینه همون ماهیت ناریه در عالم خارج نیست، بلکه شبهی از اون ماهیت ناریه به ذهن می آید. که جواب از این مسئله این هست که اگر ما قائل بشویم که شبه الماهیت با عالم ذهن می آید، مستلزم سفسطه و انسداد باب علم خواهد شد و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر قائل بشویم که شبه الماهیت میاد، این یه نوع سوپستاگرائی هست و انسداد باب علم هست که ما هرگز نمیتوانیم به ماهیات خارجی علم پیدا بکنیم. یا اینکه بعض از فلاسفه مانند فخر رازی قائل شده که مقوله بحث علم از باب اضافه عالم به اون معلوم خارجی هست، نه اینکه اون معلوم نزد عالم حاضر میشود، بلکه وقتی که عالم اضافه پیدا می کند به اون معلوم، این بحث علم اینجا شکل می گیرد. لذا بحث علم و نفس را از باب اضافه ایشون تلقی می کند. که در جواب از این گروه از فلاسفه می تونیم جواب بدیم که اگر بنا باشد که علم از باب اضافه به اون معلوم خارجی باشد، مستلزم این هست که ما هیچ وقت علم به معدومات پیدا نکنیم. چرا؟ برای اینکه معدومات در عالم خارج وجود ندارند تا نفس عالم به اینها اضافه پیدا بکند. با اینکه ما به معدومات گاهن علم پیدا میکنیم، مانند بحث اجتماع و نخیزین رو در نظر بگیریم که در عالم خارج موجود نیست، ولیکن انسان به آن علم پیدا میکند. بنابراین مشهور حکما قائل هستند که ما یک ماهیت ذهنیه داریم و این ماهیت ذهنیه عین اون ماهیت خارجی هست، و ادله هم برای این وجود ذهنی هم اینها مطرح کردند که منظور از این وجود ذهنی همان ماهیات هست. ادله متعددی برای وجود ذهنی مطرح شده که حالا ما به یک دلیل اکتفا میکنیم. اون دلیلم این هست که می‌فرمایند که نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه، نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه، که ما حکم می‌کنیم به معدومات به احکام ایجابی به نحو موجبه. بنابراین اگر حکم می‌کنیم ثبوت و شیء لشیء
فرع ثبوت مثبت له باید باشد. مثلا وقتی که ما میگیم اجتماع نقیزین غیر اجتماع ضدین هست، خب این غیریت اجتماع ضدین نسبت به اجتماع نقیزین که از باب قضایای موجبه هست، باید اول موضوعی ثابت باشد تا این محمول را بر او حمل بکنیم. یا مثلا گفته می شود اجتماع نقیزین مستحیل هست، خب این استحاله اگر میره روی اجتماع نقیزین که اینجا می بینیم قضیه به نحو قضیه ایجابی هست، بنابراین در موطن ذهن باید اون اجتماع نقیزین فرض بشود، با این که اجتماع نقیزین در عالم خارج موجود نیست. بنابراین در عالم ذهن ما ثابت میکنیم یک وجود ذهنی را، ولو اینکه این وجودش در عالم خارج موجود نیست، مانند اجتماع و نقیزین که میگیم غیر از اجتماع ضدین هست. ادله دیگری مطرح شده که حالا بیشتر در مباحث مبسوط باید اینها رو پی گیره. بعد از اینکه اثبات شد بحث وجود ذهنی که همان ماهیت ذهنی باشد که این ماهیت خارجی هست، اشکالات اینجا مطرح می شود، اشکالات متعدد اینجا مطرح شد. عمده اشکال این هست، به قیاس استثنایی مستشکل این گونه اشکال می کند که اگر ماهیات به انفسها در ذهن موجود باشند، مستلزم این است که شیء واحد هم جوهر باشد و هم عرض. خب ما قبلا ثابت کردیم که ماهیات ذهنی عین ماهیات خارجی هستند. شما فرض بکنید که یک ماهیت خارجی به نام انسان داریم که این انسان جوهر هست. جوهرم عرض کردیم یعنی چیزی هست ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. خب این انسان در عالم خارج جوهر هست. اگر ما بخوایم علم به این ماهیت انسانی پیدا بکنیم، عین این ماهیت جوهریه باید اندل عالم حضور پیدا بکنند. بنابراین اون صورت معلومه‌ای که در ذهن ما هست بنابراین میشود جوهر، چون انسان را تصور کردیم و چون انسان در عالم خارج جوهر هست و به عینهی اون ماهیت خارجی به موطن ذهن راه پیدا میکند، بنابراین از یک طرف باید این صورت علمیه جوهر باشد. از یک طرف میبینیم صور علمیه عرض هستند، کیف نفسانی هستند که عارض بد نفس می باشند. بنابراین مستلزم این هست که اون صورتی که در ذهن ما هست از یک طرف جوهر باشد و از یک طرف عرض، و این پارادوکسه که برای این اشکال جوابهای متعددی گفته شده است. یک جواب این هست که بعضی ها فرمودن علم غیر از معلوم هست. علم غیر از معلومه. وقتی این صورت علمی رو نگاه میکنیم از جهتی که علم تلقی میشود کیف نفسانیست، ولی از جهتی که معلوم ما هست مثلا میشود جوهر. ولی این که اشکال این جواب این هست که علم عین معلوم بله این که میفهمه علم غیر معلوم است، این حرف صحیحی نمیباشد، بلکه علم عین اون معلومه به ذات هست. اون چیزی که در عالم ذهن راه پیدا می کند اون معلومه به ذات هست و اون عین علم می باشد. این یک جوابی که بعضی ها دادن، لذا در این جوابم تشکیک شده است. جواب دیگری که داده شده است از جناب مرحوم صدرالمتعلین هست. حالا جوابهای دیگه هم داده شده که بیشتر انشالله در فلسفه تفصیلی بحث خواهیم کرد. جوابی که مرحوم صدرالمتعلین میدهد میفرمایند که ما این مشکل را باید به واسطه حمل اولی و حمل شایع پاسخ بدیم. یعنی این صور علمیه که در عالم ذهن راه پیدا میکند، این صورت علمیه از یک طرف ما میتونیم بگیم جوهر هست و از یک طرف عرض هست. صورت علمیه از آن جهتی که به حمل اولی لحاظ بشود میشود جوهر، و همان صورت علمیه اگر به حمل شایع لحاظ بشود میشود کیف نفسان. و اما بیان ذلک، منظور از حمل اولی و حمل شایع اینجا چی هست؟ منظور از حمل اولی اینجا مفهوم هست و حمل شایع به معنای مصداق هست. این غیر از اون حمله اولی و حمله شایع هست که گاهن در مباحث منطق به معنای اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی استعمال می شود. اینجا اگر ما میگیم حمله اولی و حمله شایع، اصطلاحاً عقد الوضع، یعنی قید برای موضوع واقع می شود. خود انسان رو در نظر بگیریم بدون اینکه چیزی بر او حمله شود، همین انسان را به ما هو و هو ما دو جور میتونیم لحاظ بکنیم، یا به حمله اولی یا به حمله شایع. اگر گفتیم الانسان و بالحمله الاولی ای مفهوم الانسان، اگر گفتیم انسان به حمله شایع ای مصداق الانسان. بنابراین وقتی میبینیم این صورت علمیهی که در ذهن عالم حضور پیدا کرد که همین ماهیت انسانیه باشد، این ماهیت انسانیه به حمل اولی ای مفهومشو در نظر بگیریم، خب این مفهوم مفهوم جوهری هست. و اینم دقت بفرمایید که اگر مفهوم جوهر در نزد ذهن عالم حضور پیدا کرد، این اندراج تحت مقوله جوهر پیدا نمی کند که ما بگیم حقیقتاً جوهر هست و مصداقاً هم جوهر هست، بلکه مفهوماً جوهر هست. حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نمی شود. اون چیزی که نزد عالم حضور پیدا کرده مفهوم جوهر است. بنابراین جوهر است به حمل اولی، یعنی فقط مفهوم جوهر اومده و مفهوم جوهر باعث اندراج شی تحت مقوله جوهر نمی شود که ما بگیم به حمل شایع هم جوهر است، یعنی مصداق جوهریت است. ولی چن همین صور علمیه رو وقتی به حمل شایع در نظر می گیریم می بینیم کیف نفسانی هستن، یعنی مصداق این صور علمیه می بینیم کیف نفسانی هست که عارض بر نفس هستن. بنابراین از این اشکال مرحوم صدرالمتعالین اینطور جواب میدهد که اون صورت علمیه‌ای که همان ماهیت انسانی باشد وقتی در ذهن عالم حضور پیدا میکند، از یک طرف جوهر است به حمل اولی، یعنی فقط مفهوم جوهر میاد نه اینکه مصداق جوهر بیاد، ولی چند از یک طرف همین صور علمیه مصداقاً میبینیم کیف نفسانی هستند که عارض بر نفس عالم شدند. اینم از اشکالی که مطرح شده و مرحوم صدرالمتعالین این جواب را می‌فرمایند. اشکالات دیگری هم در این ساحت مطرح شده، از جمله این که اگر بنا باشد که وجود ذهنی را بپذیریم که ماهیت خارجی عین ماهیت ذهنی باشد، مستلزم این هست که وقتی ما تصور می‌کنیم نار را، ذهن ما چی بشود؟ حار بشود و سالی باطل فر مقدم نسلو. خب این جوابش هم مانند جواب سابق هست، بخاطر اینکه وقتی ما به ماهیت ناریه علم پیدا می کنیم، در حقیقت فقط مفهوم نار هست که اندل عالم حضور پیدا کرده است و این مفهوم باعث نمی شود که این شیء اندراج تحت مقوله پیدا بکند و خار بشود. به حمل اولی ما علم پیدا کردیم به نار، نه اینکه به حمل شایع هم اندل عالم این ماهیت ناریه حضور داشته باشه. اشکالات دیگری هم مطرح شده، از جمله اینکه اگر بنا باشد که وجود ذهنی را بپذیریم، انتباع کبیر به ماه و کبیر در جسم صغیر به ماه و صغیر پیش می آید. اگر بنا باشد که وجود ذهنی را بپذیریم، انتباع کبیر در صغیر پیش خواهد آمد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب در جواب از این اشکال میگیم که ما چون علم را از مقوله مجردات میدانیم، این اشکال پیش نمی آید. بله اگر علم از مقوله مادیات بود که وقتی ما کوه را تصور میکنیم میبینیم کوه کبیر است و این کوه کبیر هرگز در این اجزاء دماغیه که همین مغز باشد نمیتواند انتباع پیدا بکند. لذا بعضی ها قائل شدن که بنابراین عین اون ماهیت جبلیه نمیاد، بلکه شبهی از اون میاید. با حال این که ما عرض میکنیم که مقوله علم از باب تجرد است، اون چیزی رو که ما علم پیدا میکنیم از کوه به نفع تجرد برزخی در نفس انعکاس پیدا میکند. و اگر اون فعل و انفعالاتی که ما میبینیم در مغز ایجاد میشود تا انسان علم به اون جبل پیدا بکند، همه اینها علت اعدادی هست، نه اینکه ما بگیم صورت اون جبل در این اجزاء مغز انطباع پیدا میکند و این انطباع کبیر در صغیر باشد. همه اینها علت اعدادی هست، زمینه هست تا اینکه نفس اون صورت جبلیه را در نفس خود بیابد که از باب مقوله تجرد است. لذا اونجا بحث انطباع پیش نمیاد که انطباع کبیر بر صغیر بشه. اشکال آخری که حالا میتونیم در این فصل مطرح بکنیم این هست که اگر وجود ذهنی را بپذیریم، مستلزم این هست که شیء واحد هم کلی باشد و هم جزئی باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. و اما بیان ذلک، چرا اگر وجود ذهنی را بپذیریم اون شیء واحد هم باید کلی باشد هم جزئی باشد، اون صورت معلومه هم کلی باشد هم جزئی باشد؟ خب کلی هست برای اینکه وقتی که ما ماهیت انسان رو درک کردیم، ماهیت انسان یک مفهوم کلی است، ما یست و علا کثیر هست، شامل زید و امر و بک می شود، این که بدیهی است. ولی چون از یک طرف جزئی است، چون اون صورت معلومه می بینیم عارض بر این نفس زید هست و چون زید یک امر متشخص است، بنابراین اون صورتی هم که عارض بر نفس زید شده یک امر متشخص است. بنابراین اون صورت علمیه از یک طرف باید کلی باشد، از یک طرف باید جزئی باشد. در جواب از این اشکال میگیم باید فرق بگذاریم بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. فرق هست بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. این صورت معلومه‌ای که اندل عالم حضور پیدا کرده است، ما دو لحاظ میتوانیم نسبت به این داشته باشیم. یک لحاظ این که از اون جهتی که حاکمیت نسبت به عالم خارج دارد، مرآت نسبت به اون شیء خارجی است که اصطلاحاً این لحاظ حاکمیت رو بهش میگن وجود ذهنی. ولی کم گاهن همین صورت معلومه رو به نحو استقلالی لحاظ میکنیم، نه از جهت مرآتیتش نسبت به عالم خارج، خودش رو در نظر میگیریم نه جهت مرآتیتش رو. که اگر جهت استقلالی این را لحاظ بکنیم، اصطلاحاً به این میگن موجود ذهنی. خب حالا که فرق بین وجود ذهنی و موجود ذهنی شناخته شد، بنابراین این صورت معلومه از جهت وجود ذهنی که حاکمیت نسبت به عالم خارج دارد کلی هست، یعنی ماهیت انسانیه وقتی که میبینیم مرآت نسبت به عالم خارج هست که میتواند شامل زید و امر و بکر بشود، بنابراین کلی هست. ولیکن از آن جهتی که به لحاظ موجود ذهنی اونو در نظر بگیریم، که لحاظ استقلالیشو در نظر بگیریم، خودشو در نظر بگیریم که عارض بر نفس زید هست، میشود یک امر متشخص. بنابراین باز اینجا پارادوکسی نیست، برای اینکه اون صورت معلومه رو اگر از جهت اینکه حاکمیت نسبت به عالم خارج در نظر بگیریم میشود کلی، ولی کن اگر خودش را فی حد نفس در نظر بگیریم میشود یک امر جزئی. این از مرحله ثانیه که بحث ما در مورد وجود ذهنی و وجود خارجی بود، که بحث وجود ذهنی رو که همون ماهیت ذهنی باشد اثبات کردیم که عین اون ماهیت خارجیه به موطن ذهن راه پیدا میکند، و اشکالاتی هم که اینجا مطرح بود همه اینها رو جواب دادیم. و اما مرحله سوم، مرحله سوم در مورد انقسام وجود به وجود فی نفسه و فی غیره بحث میکند، که آقایون حکما میفرمایند که وجود انقساماتی دارد که وجود یا وجود فی نفسه هست یا وجود فی غیره هست. اونجایی که وجود وجود فی نفسه هست یا وجود لنفسه هست یا وجود لغیره هست. و اما اونجایی که وجود وجود لنفسه هست یا وجود به نفسه هست یا وجود به غیره، بنابراین وجود یا وجود فی نفسه هست یا فی غیره، وجود فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره، و وجود لنفسه یا به نفسه هست یا به غیره. خب وجود فی نفسه را میدانیم که چی هست. وجود فی نفسه یک وجود مستقل را وجود فی نفسه میگویند، مانند وجود انسان رو در نظر بگیرین در عالم خارج که وجود استقلالی دارد، این وجود رو میگن وجود فی نفسه. ولیکن یک وجود داریم وجود فی غیره که اصطلاحاً به این وجود میگن وجود رابط، وجود ربطی، که آقایون و حکما میخوان اینو ثابت بکنن که ما یک وجود داریم که وجود غیر مستقله. همواره این گونه نیست که وجود وجود مستقل باشد، ممکن است که ما یک وجود داشته باشیم وجود غیر مستقل باشد. و برای این برهان اقامه کردن، برهانشون این هست که ما اگر یک قضیه رو قضیه صادقه در نظر بگیریم، مانند الانسانو ظاهر کن، خب در این قضیه حملیه میبینیم یک موضوع داریم و یک محمول و یک نسبت بینهما که نسبت بین ظاهریت و انسان باشد. خب انسان که موضوع هست در عالم خارج وجودی فی نفسه دارد، و ظاهر هم که محمول هست در عالم خارج یک وجود فی نفسه و مستقل دارد، چون ظاهر جز اعراض هست و اعراض هم وجود فی نفسه لغیره دارن که بعدش عرض میکنیم که منظور از لغیره چی هست. بنابراین وجودشون فی نفسه هست، یک وجود مستقل هست، ولیکن یک نسبت بینهما بین این ظاهریت و انسان هست که این دیگه وجودش وجود مستقل نیست، بلکه ربط بین ذهک و انسان هست. اگر ما میگیم عل انسان و ذهک، ربط میدیم ذهک را به انسان، به خاطر اون نسبت بینهما هست. اگر ما فقط انسان را به نحو مستقل در نظر بگیریم و ذهک را به نحو مستقل در نظر بگیریم، هرگز این دوتا با هم اتحادی نخواهند داشت، جز این که یک وجود بیاد ربط بین ذهن و انسان باشد، که این همون نسبت بینهما هست. این نسبت بینهما ما میبینیم وجودی مستقل ندارد، چون اگر بخواد وجودی مستقل داشته باشد بین این موضوع و محمول، سه تا وجود مستقل پیدا میکند، و بین این سه تا وجود مستقل دوباره باید دو تا وجود غیر مستقل باشد تا این وجود سه وجود مستقل را هم به هم ربط بدهد. و اگر بنا باشه که اون دو وجود غیر مستقل هم مستقل باشند، یعنی بشود پنج وجود، باید بله سه وجود غیر مستقل باشد که این پنج وجود مستقل را با هم مرتبط بکنند. بنابراین الا ولو بود باید بین این دو امر مستقل یک امر غیر مستقل باشد. بنابراین حضرت علامه به واسطه نسبت بینهما در این قضیه صادقه میفهمند بنابراین در عالم خارج باید یک وجود غیر مستقل باشد که ذهک را مرتبط با انسانیت میکند. این میشود اثبات وجود ربطی. بنابراین در عالم خارج ما همین جور که وجود مستقل داریم، وجود وقتی هم داریم. حالا مرحوم صدرالمتعالین نهایتاً به این نتیجه میرسه که تمام معالل وجود وقتی دارند، وجود غیر مستقل دارند، و تنها وجودی که وجود مستقل دارد حضرت حق تعالی است، که اینها رو بیشتر باید در مباحث تفصیلی مطرح کنیم. بنابراین وجود یا وجود فی نفسه هست یا وجود فی غیره. این وجود فی غیره همون وجود ربطی است، وجود رابط هست. البته فرق هست بین وجود رابط و رابطی که بعدش عرض میکنیم. اثبات کردیم که یک وجود ربطی داریم، یک وجود فی غیره داریم. خب این وجود فی غیره احکامی را دارد که بعض از این احکام و خدمتون میخوام عرض بکنیم. اولین حکم از این وجودات رابط این هست، چنانچه حضرت علامه میفرمند میفرمند که این وجودات رابطی لا ماهیت لها، هرگز ماهیت ندارد. چرا؟ برای اینکه ماهیت ما یقال فی جواب ماهوست. ما یقال همون ما یهمل هست و ما یهمل همون محمول است و ما عرض کردیم محمول امری مستقل است، ولی چون وجود رفعی امری غیر مستقل هست. از وجود غیر مستقل هرگز یک امر مستقل انتزاع نمی شود. ما اگر یک وجود رفعی رو در نظر بگیریم هرگز نمی توانیم ماهیتی از آن انتزاع بکنیم، چون وجود رفعی اصلا خودش را نشان نمی دهد تا ما بخوایم ماهیتی از آن انتزاع بکنیم، بلکه وجودی مرآتی دارد که چیز دیگری را دارد نشان می دهد. بنابراین اولین حکم از احکام وجود رفتی این هست که این وجودات رفتی لا ماهیت لها، که این بسیار بحث مهمی است. بعدش این که مرحوم صدر المتلین اثبات میکند که معالیل وجود رفتی دارند، بنابراین هیچ کدوم از این وجودات رفتیه ماهیت ما نمیتونیم براشون در نظر بگیریم. لذا مرحوم صدر المتعلین بساط ماهیت را از عالم عین برمی‌چیند، چون معالیل وقتی وجودشون وجود رفتی شد هرگز ماهیت ندارن. حضرت باری تعالی از آن جهتی که بحث الوجود هست ماهیت ندارد، مثلا چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نمیماند. لذا بیانات حضرت علامه در نهایم هست که میفهمند الماهیات ظهورات الوجود للاذهان، ماهیات ظهورات وجود در اذهان هستند، یا به بیان مرحوم صدر المتعلین در اسفار هست، در کتاب های دیگهشون هست که میفهمند الماهیتو هیل مفهوم، ماهیت فقط مفهومه، همینجور که مفهوم جاش در ذهن هست ماهیت هم جاش در ذهن. بنابراین این بحث خیلی بحث مهمه که مهمی هست که جز احکام وجود رفتی این هست که لا ماهیت دها، از اون جهتی که وجود رفتی هستن هرگز ما نمیتوانیم برای اینها ماهیتی رو در نظر بگیریم. حکم دوم برای این وجودات رفتی این هست که وجود رفتی مندک در طرفین هست، فانی در طرفین هست، یک امر مستقل نیست، لذا همواره منطبق نسبت به طرفین هست. مانند همین ال انسان و زاهکن رو که در نظر بگیریم میبینیم نسبت بینهما فانی در طرفین هست، یک وجود استقلالی ندارد، چنانچه از مباحث سابق هم این ظاهر میشد. و سومین مطلب از این احکام وجود رفتی این هست که وجود رابط در حلیات مرکبه حضور دارد، نه در حلیات بسیطه. این بحث حلیت مرکبه و حلیت بسیطه رو به صورت مبسوط در منطق خواندیم، ولی کن اگر بخوایم باز دیگه اینو توضیح بدیم، حلیات بسیطه چیزی بودن که در مورد محمولی بحث میکرد که فقط صرف الوجود است، مانند حل انسان و موجودون را در نظر بگیریم که اینو بهش میگن حلیت بسیطه، که فقط وجود انسان را اینجا برای ما ثابت میکنن، به خلاف حلیت مرکبه که حلیت مرکبه فقط در مورد صرف الوجود بحث نمیکنه، بلکه از باب ثبوت و شیئن لشیئن است، مانند این که بگیم انسان قائم است. وقتی که قیام را برای انسان داریم اثبات میکنیم این بهش اصطلاحا میگن حلیت مرکبه. به بیان اخرى، به بیان ادبی بخوایم بگیم، فرق بین حلیت مرکبه و حلیت بسیطه فرق بین کانه تامه و کانه ناقصه است. گاهن ما میگیم کانل انسان، یعنی انسان هست، اینو بهش میگن حلیت بسیطه که فقط در مورد صرف الوجود انسان بحث میکنه، ولیشن گاهن به نحو حلیت مرکبه هست که همون کانه ناقصه است، میگیم کانل انسانو ناطقن، انسان ناطق است، که ناطقیت رو برای انسان ما داریم اثبات میکنیم. البته اینجا هم دقت بفرمایید چه فرق هست بین هستی و استی، که اون هستی در کانه تامه بحث میشود و استی در کانه ناقصه بحث میشود. وقتی که ما میگیم کانل انسان میگیم انسان هست، ولی کن وقتی که میگیم کانل انسان و ناطقن میگیم انسان ناطق است. فرق هست بین هستی و استی. هستی همون وجود مستقله، همون وجود فی نفس است، و استی همون وجود غیر مستقل هست که همون وجود ربطی باشه. بنابراین در ادبیات فارسی ما وجود مستقل را به هستی استعمال میکنیم و وجود فی غیره را و وجود غیر مستقل را به استی. فرق هست بین هستی و استی. حالا با این توضیحاتی که دادیم که حلیت مرکب و فرقش با حلیت بسیطه چی هست، اینجا عرض میکنیم که وجود رابط فقط در حلیات مرکبه مطرح میشه، نه در حلیات بسیطه. یعنی اونجایی که داریم میگیم انسان قائم است، خب یک انسان داریم، یک قیام داریم، چون دوتا امر مستقل هستن، یک وجود ربطی باید بینهما را مرتبط بکنند، به خلاف حلیات بسیطه که حلیات بسیطه اصلا نیاز به وجود رابط ندارن. یعنی وقتی میگیم انسان هست، اصلا اینجا دو چیز نیست که ما بخوایم دوتا امر مستقل داشته باشیم و این دوتا امر مستقل با هم مرتبط بشود. وقتی که میگیم کانل انسان، یعنی انسان هست، بنابراین از باب ثبوت و شیئن لشیئن نیست که ما بگیم دو چیز هست بنابراین بین این دو چیز را باید مرتبط بکنیم، بلکه از باب ثبوت و شیء هست. یعنی انسانی هست، هستی انسان ما داریم بحث میکنیم و هستی انسان با انسان سندیت ندارد در عالم خارج که نیاز به وجود ربطی داشته باشد، به خلاف قیام و انسان در عالم خارج چون سندیت دارند و دو امر مستقل هستند، بنابراین نیاز به وجود ربطی دارند. فصل دوم از همین مرحله ثانیت در مورد این بحث میکنه که آیا اختلاف نوعی بین وجود ربطی و مستقل هست یا نیست. آیا اختلاف نوعی بین وجود مستقل و وجود ربطی هست یا نیست؟ بعضی ها قائل شدن که اختلاف نوعی بین وجود ربطی و مستقل هست، به این معنا که هرگز ما نمیتوانیم وجود مستقل را، وجود ربطی را به نحو وجود مستقل تصور بکنیم. محال هست. اگر یک وجودی وجود ربطی شد، هرگز نمیتوانیم آن را به نحو وجود مستقل تعقل بکنیم. بنابراین میفهمن اختلاف نوعی بین وجود ربطی و وجود مستقل هست. ولی اینکه حکما قائل هستن که اختلاف نوعی بین وجود مستقل و وجود ربطی نیست، یعنی ما می توانیم وجود ربطی را به نحو وجود مستقل تصور بکنیم، چنانچه در مباحث ادبی هم این بود. مثلا حروف رو شما در نظر بگیریم که ما می گفتیم حروف به گونه هستن که معانیشون غیر مستقل هست، یعنی وجوداتشون ربطیه، مانند فی، مانند من. و حال این که برای فی و من ما میتونستیم لحاظ استقلالیت قائل بشویم، اونا رو به نحو استقلالی تصور بکنیم، لذا میگفتیم من یا فی، هر کدوم از اینها. مثلا فی میگفتیم در معنای ظرفیت استعمال میشود. خب ظرفیت خودش یک معنای مستقل هست، بنابراین فی را که وجودی ربطی هست به نحو مستقل تعقل کردیم، لذا میگیم فی در معنای ظرفیت استعمال میشود. بنابراین اشکالی ندارد که ما برای وجودات ربطی بتوانیم لحاظ استقلالی را تصور بکنیم، مانند معالیلی که در عالم خارج هست که ما میگیم اینها وجود ربطی دارند. اینها گرچه در عالم خارج وجود ربطی دارند، ولی ایکن در موطن ذهن ما میتوانیم این وجود ربطی را به نحو استقلالی تصور بکنیم. آخرین مطلب در این مرحله ثالثه فصل سوم هست که در مورد وجود لنفسه و وجود لغیره بحث میکنیم. تا حالا بنابراین در مورد این بحث کردیم که گفتیم وجود یا وجود فی نفسه هست که وجود مستقل هست، یا وجود فی غیره هست که وجود فی غیره همون وجود ربطی باشد، اثبات کردیم اونو، احکامشو گفتیم و عرض کردیم اختلاف نوعی بین این وجود ربطی و وجود مستقل نیست. و اما ادامه تقسیم این بود که اون وجود فی نفسه یا وجود لنفسهی هست یا وجود لغیرهی. اما وجود لغیرهی چه وجودی هست؟ وجود لغیرهی وجودی هست که در عین اینکه طارد عدم از کانگ تامه خود هست، طارد عدم از لیسه ناقصه شیء آخر هم هست. به بیان فنی اینجور میتونیم بگیم، همینطور که این وجود فی نفسه لغیر طارد عدم از کانگ تامه خود هست، طارد عدم از لیسه ناقصه شیء آخر هم هست. خب این وجود لغیره مانند چی؟ مانند علم رو در نظر بگیریم، که وقتی که علم عارض می شود بر ذهن، این علم میگیم وجود فی نفسه لغیره دارد، وجود فی نفسه دارد، یعنی طارد عدم از کانه از لیسه، بله بفرمایید، تامه خود هست، که لیسه تامش جهل باشد، یعنی جهل را ترک کرده و علم تحقق پیدا کرده. ولیکن از یک طرف لیسه ناقصه زید را هم مرتفع کرده، چون زید تا حالا عالم به این شی نبود، به واسطه عروض این علم عالم به این شی می شود. خب زید گرچه کانه تامش موجود هست که وجود زید باشد، ولیکن بله یک لیسه ناقصه دارد که الان عالم به این شی نیست، بنابراین صفتی از اوصاف او را این علم میاد اثبات میکند. این یکم حالا سخت میشه، خیلی تصورش بدیهی است که علم نسبت به زید علاوه بر این که این علم جهل را از خودش طرد میکند، جهل را هم نسبت به زید طرد میکند، که اصطلاحا میگن طارد عدم از خیش است و طارد عدم از نفس از یک شیء اخرى. حالا به بیان فنی میتونیم بگیم طارد عدم از لیسه تامه خود هست، که وقتی که علم تحقق پیدا کرد اون جهل طرد میشود، علاوه بر این که چیزی را هم از زید میگیره طرد میکنه. زید گرچه موجود هست، کانه تامش موجوده، ولی کن یک چیزش موجود نیست که مثلا علم به فلان شیء ندارد، که این میشه لیسه ناقصه نسبت به زید، و اون لیسه ناقصه زید را هم طرد میکنه. بنابراین این وجود میگن وجود فی نفسه لغیره، مانند اعراض، همه اعراض وجود فی نفسه لغیره دارن، وجود مستقل دارن، ولی کن لغیره هستن، چون عارض بر معروض هستن، طارد لیسه ناقصه از معروض خود هم هستن، طارد لیسه تامه از خیشتن هم هستن. بنابراین اینها رو میگن وجود فی نفسه لغیره، به خلاف وجود فی نفسه لنفسه، مانند جواهر رو در نظر بگیریم، مانند همون انسان رو در نظر بگیریم، که انسان وقتی تحقق پیدا می کند فقط طارد عدم از خیشتن است، طارد عدم از لیسه ناقصه خود هست، عارض بر معروضی نیست تا بخواد یک چیز دیگه را از یک شیء آخر ترک بکند، که این وجود میگن وجود فی نفسه لغیره، مانند جواهر. حالا وجود لنفسه، وجود فی نفسه لنفسه، گاهن به نفسهی هست یا به غیره هست، که وجود به نفسهی یعنی وجودی که از خودش هست، مانند واجب الوجود، ولیکن وجود به غیرهی یعنی وجودش وجود امکانی هست، به واسطه غیر وجودش تحقق پیدا می کند، که وجودات امکانی باشد. این تمام تقسیمات وجود، بنابراین وجود یا وجود فی نفسه هست یا وجود فی غیره هست، وجود فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیرهی هست، و وجود لنفسهی یا به نفسهی هست مانند واجب تعالی، یا به غیرهی هست مانند تمام ممکنات، تا انشاءالله برسیم به مرحله چهارون. و صلی الله علی محمد و